پادکست سکسالوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پیس که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. هدف از خیال پردازی جنسی چی هستش؟ آیا فکر کردین که این تصویری که دارین، این خیال پردازی جنسی که دارین چه مسیجی رو برای شما داره؟ پیغامش به شما چیه؟ چرا بارها فقط شما به یک سناریو فکر میکنین؟ آیا فکر کردین که این فانتزی شما نرماله؟ من دکتر نازنین معالی هستم، روانشناس بالینی و پژوهشگر مسائل جنسی و در این اولین جلسه پادکست سکسالوژی با شما میخواستم در زمینه روانشناسی فانتزی جنسی یا خیال پردازی جنسی صحبت کنم. دلیلی که این مبحث را انتخاب کردم این هستش که خیلی از مراجعین که میان پیش من از خیلی در تعجب میکنن از این فکرهایی که دارن. فکر میکنن که تنها هستن، فکر میکنن آدم بیماری هستن چون این فانتزی جنسی خاص رو دارن و بیشتر از اون که فکر کنین این فانتزی‌های جنسی رایج هستش و من و خیلی از محققین دیگه در میان زنها و مردها این فانتزی‌های جنسی رو میبینیم. اول میخواستم شروع کنم از تعریف این که اصلا سکشوال فانتزی یا خیال پردازی جنسی چی هستش. اینها احساسات و افکاری هست که شخص در روز داره و باعث هیجانات و التهابات جنسی درش میشه. ممکنه که در چهارچوب روابط جنسی با همراه و با شریکش باشه یا میتونه در روز در هنگام انجام کارهای روزمره باشه. پس لزوماً در زمینه در لحظه داشتن سکس نیستش یا وقتی که دوستان میخوان خود ارضایی بکنن. ولی خیلی از دوستان فکر میکنن که مراجعین که اصلا اونا فانتزی جنسی ندارن. مسئله که هستش فانتزی جنسی در افراد خیلی متفاوت هست. برای بعضی از افراد این یک داستانی هست، مثلا انگار یک فیلمی رو تجسم میکنن که همراه با احساسات خاصی هست، ولی برای بعضی از افراد دیگه این فقط یک احساس، یک تصویره که به ذهنشون میاد همراه با یک احساسیه که همراه این تصویر براشون ایجاد میشه. پس هر چند که فانتزیای فکری برای افراد مختلف هست در زمینه روابط جنسی، ولی همه افراد تقریبا این خیال پردازی های جنسی رو دارن. این خیلی مسئله جنجالی هستش برای خیلی از مراجعین که میان که فکر میکنن که این فقط مخصوص آقایون هست و خانوما مریم مقدسن و هیچ احساس جنسی ندارن. ولی این مسئله خیلی مسئله جالبیه و اولین بار که من در این رابطه شنیدم یک خانم نویسنده آمریکایی بود که در دهه 70 یک کتابی رو چاپ کرد، اسمش هستش نانسی فرایدی. در زمینه، در حقیقت دو کتاب رو چاپ کرد در زمینه خیال پردازی جنسی خانوم ها و کاری که این خانوم کرد و خیلی جالب بود، اومد از خانوم های آمریکایی تقاضا کرد که این داستان های فانتزی های جنسیشون رو بنویسن و براش بفرسن و این خانوم در طول چند ماه هزاران هزار داستان گرفت که خیلی هم همش با هم متفاوت بود و بیانگر تفاوت‌های فانتزی‌های خانم‌های مختلف و طوری که ایشون در موردش صحبت می‌کردن در دهه 70 می‌گفتن که این از طرف جامعه مردسالاری میاد که می‌خوان بگن خانم‌ها طاقت جنسی ندارن، سکشوالیتی براشون مهم نیست و می‌خواستن که این جامعه مردسالار می‌خواد این طرز تفکری، این که زنها باید نایس گرل باشن، یعنی از یک سکشوالیتی نداشته باشن، رو میخواد به عوام غالب بکنه. در صورتی که این فکر غلط هستش، چون اگه که شما بخواین به بچه هاتون، به همسراتون همچین چهارچوبا الگوهایی که دارین رو تحمیل بکنین، واقعا از بهبود زندگی روانی اونها کم میکنین. واسه همین خیلی مهمه که نگاه کنین به تحقیقات انجام شده. تحقیقات کنونی، چه تحقیقی کرده بودن برمیان خانوم ها و آقایون، که بین 7 تا 8 بار میانگیر زمانی هستش که افراد به خیال پردازی جنسی می پردازن در روز و این تحقیق در دانشگاه باستن شده بود و دکتر دیوید بارلو انجام داده بود و اومده بود صحبت کرده بود با هم خانوم ها و هم آقایون و این گفته بود این مسئله البته خیلی میتونه متفاوت باشه. واسه بعضی از افراد ممکنه یکی دو بار در روز باشه و برای بعضی از افراد میتونه تا 40 بار در روز هم باشه. اگه فکر کنید بهش حالت منطقی هم هسته، چون مثل هر غریزه جنسی مثل هر غریزه دیگری هستش. مثل وقتی که شما غذا ممکنه یک شخص 10 بار در روز گرسنه‌اش بشه، اشتهای کمتری باشه و بعضیا ممکنه که از صبح گرسنه‌شون باشه. حالا واسه همین اشتهای جنسی افراد متفاوته، ولی نمیتونیم بگیم که چیز سالمیه که اگه فرد هیچ وقت هیچ احساس جنسی نداره. و مفهومی که در روانشناسی داریم در این زمینه اینو به صورت بیماری میبینن که هست سکشوال انورکسیا، یعنی کسانی که اصلا از سکس زده هستن، که اونم حالا در جلسات بعدی بهش میپردازیم. ولی خواستم چیز رو که بگم اینه که واقعا در میان زنان و مردان ما این خیال پردازی های جنسی رو میبینیم و خیلی هم متفاوت هست از نظر محتوایی که دارن. چیزی که معمولا رایج‌تر هست من از آقایون میشنوم اینا بیشتر این تحریک از نظر بصری انجام میشه، یعنی بیشتر به آلت های جنسی خانم ها فکر میکنن یا بیشتر چیزای تصویرونا رو حالت اکسایتمنت جنسی بهشون دست میده. برای خانوم ها، اغلب خانوم ها این احساس رومانس و احساس رومانتیکی هم قسمتی از اون داستان فانتزی جنسی که دارن هستش. ولی لازم به اشاره هست که همیشه اینجوری نیست. من با یک زوجی که کار میکردم، اون خانوم بودش که بیشتر براش حالت فقط به حالت تناسلی فکر میکرد و اون بهش هیجان رو میداد و شوهرش توی ذهن خودش یک داستانی داشت، یعنی اون داستان احساسی و رومانس بودش که ایشونو برمی انگیخت. واسه همینه که یکی از مهمترین چیزها این هستش که به خورده توجه بکنیم که این فانتزی جنسی ما چی هست و چه پیغامی برامون داره، چون معمولا دوستان خیلی به این مسائل به صورت ساده نگاه میکنن. اصلا فکر میکنن خیلی از افراد هستن که این مسئله بیولوژی هستش، یعنی هیچ زیرساخت روانی نداره. ولی اگه واقعا بیولوژی بود، هر دفعه که مثلا دوستان میرفتن دکتر زنان میرفتن یا هر دکتری میرفتن تا بررسی کردین که حتی اگه به خیلی وقتا به آلت تناسلی انسان دست بزنن هیچ احساس خاصی ایجاد نمیشه، ولی اگه اون کسی که واقعا شما بهش احساس جنسی دارین حتی دستتون هم بگیره ممکنه خیلی تغییرات تحولات جنسی درتون اتفاق بیفته. واسه همین خیلی مهمه که ببینیم از نظر ضمیر ناخودآگاه چه میگذره، یعنی واقعا همونطوری که فروید میگه این فهمیدن که ضمیر ناخودآگاه ما رفتار خودآگاه ما رو تأثیر میذاره خیلی از کشفیات مهمه علم روانشناسی. حالا یه مسئله دیگه‌ای که می‌خواستم در موردش صحبت کنم، خیلی وقت‌ها هستش که این فانتزی‌های جنسی به علایق شخص در زمینه رابطه جنسی خیلی مربوط نیست. برای مثال یک چیزی که خیلی رایج هستش در میان آقایون و خانوم‌هایی که همجنسگرا نیستن، بعضی موقع‌ها تو فانتزی‌هاشون تصور می‌کنن که رابطه جنسی با جنس موافق دارن. دوباره این برمیگرده به همون ساختار روانی و اینکه این فانتزی جنسی براشون چه میکنه. و هدفی که من دارم از باز کردن این مطلب این هستش که کمک کنم که اول شما خودتون رو بهتر بشناسین، دوما اینکه ببینین که واقعا نیازهای روحی و روانیتون چیه و این فانتزی که شما دارین چه نیازی رو داره در شما برطرف میکنه. معمولاً فانتزی‌های جنسی کاری رو که انجام میدن احساس گناه، احساس نگرانی، احساس خفت، تمام احساسات منفی رو میخوان از بین ببرن در اون لحظه. این شب به نظر شما یه خورده عجیب باشه، چون خیلی وقتا فانتزی‌های جنسی در زمینه روابط تحمیلی هستش، بعضی موقع در مورد سکس‌های خشن داشتن، خشونت در سکس هست، بعضی موقع ها در زمینه سادیسم هست. ولی وقتی که شما فانتزی افراد رو میشنوین و در قالب داستان زندگیشون میذارین، میتونین متوجه بشین که چجوری این فانتزی در اون لحظه به دوستان کمک میکنه که این احساسات منفی رو خنسا بکنه. به خاطر اینکه خیلی مهمه وقتی که ما در اون لحظه هستیم که میخوایم رابطه جنسی داشته باشیم و یا احساس تحریک میخواد بهمون دست بده که ما احساس آرامش روانی بکنیم. یعنی اگه اون احساسهای گناه، احساس نگرانی به اون شدت که هستش در ما برای چند لحظه حتی از بین نره، خب تقریبا غیر ممکنه که دوستان بتونن اون مراحل جنسی، روابط جنسی رو طی بکنن. برای همین هستش که میبینیم خیلی از افراد حالت اعتیاد جنسی بهشون دست میده. اعتیاد جنسی به خاطر این هستش که وقتی که شما تو این مرحله رابطه جنسی هستین یا این سکشوالیتی درتون هست، حالا دارین چه خود ارضایی چه رابطه جنسی یا هر حالت رابطه جنسی هستش، کمک میکنه که شما یک گریزیه برای شما. یعنی اگه احساس غم، اندوه و تمام احساساتی که معمولاً برای دوستان مشکل هست رو حل میکنه. یک مبحثی رو که من خیلی موقعها از مراجعین میشنوم این هستش که میخوان بدونن که آیا این خیال پردازی جنسیشون نرمال هست؟ آیا افراد دیگه هم هستن که این خیال پردازی ها رو دارن؟ چون اغلب حتی در جامعه های غربی ما در مورد خیال پردازی های جنسی به خصوص برای خانوم ها کسی صحبت نمی کنه. حتی دوستان در زمین، در چهارچوب زندگی زناشویی، حتی با دوست دخترشون، دوست پسرشون راحت نیستن که در این زمین ها صحبت کنن. واسه همین هستش که وقتی که این خیال ها رو دارن، این تصورات جنسی رو دارن، خیلی برای دوستان باعث نگرانی میشه که ببینن آیا این خیال پردازی ها نرمال هست یا نرمال نیستش. من فکر میکنم به غیر از این که به صورت نرمال بیم در موردش صحبت کنیم، جدا از اون خیلی کمک میکنه که در چارچوب آیا این رفتار رایج هست صحبت بکنیم، چون در نظر من انتخاب بهتریه. چون وقتی که اگه به یه چیزی غیر نرمال، نامعقول برچسب بزنیم، اون رو به صورت یک حالت منفی میدیم. حالا میخواستم با شما در مورد روابط معمول یا رایج که صحبت میکردم در بر اساس این تحقیقی که شده در سال 2015 صحبت کنم. یکی از تحقیقات خیلی معروف که در مجله جورنال روانشناسی سکس، جورنال سکس، سکشوال مدیسن، یعنی که جورنال پزشکی سکس چاپ شده بود، یه تحقیقی کرده بودن در مورد خیال پردازی های رایج و غیر رایج در میان خانوم ها و آقایون. اومده بودن پیدا کرده بودن، خب اولا که خیلی گسترده است این حیطه، این که افراد چه خیال پردازی هایی دارن و چقدر از زمینه این که با چه شخصی دارن، افراد حتی خیلی از دوستان هستن که با افراد خیالی حالت این خیال پردازی جنسی رو دارن، ولی معمولا پیدا کرده بودن که بیش از 84% این داستان های خیال پردازی های جنسی برای کسانی که در این تحقیق شرکت کرده بودن مشابه بوده. یکی از مسائلی که پیدا کرده بودن احساس سکس همراه با احساس رومانتیک، و این در این تحقیق این قسمتش برای هم خانوم ها و آقایون هستش که اینا حتما خیلی شما رو سورپرایز نمی کنه، همونطور که خیلی از فیلم های سکسی هم هستش که اینکه حالا دو نفر که با هم حالا رابطه عاشقانه و عاطفی دارن و سکس دارن، این یه قسمت از فانتزی جنسیه. حالا میتونه هم با کسی باشه که این اتفاق نیفتاده باشه، یا میتونه حالا با شوهرتون یا با دوست پسرتون یا دوست پسر قبلیتون یک تصویر هست که شما بارها بارها به اون مراجعه میکنین. یه مسئله دیگه رابطه سکسی دهانی هستش که خیلی رایج هست، هم خانوما هم آقایون در مورد اون صحبت کردن. یک مبحث دیگه سکس در مکانهای ناآشنا، حالا مثلا مثل رستوران یا پارک، جاهایی که یه خورده حالت غیر معمولی داره برای رابطه جنسی. خیلی از مراجعین میان صحبت میکنن حتی سکس در تصور دارن در تخت مادر پدرشون داشتن و این چیزهای مختلفی که حالا جاهایی هستش که معمولی و غیر معمولی. یه فانتزی دیگه این هستش که در جاهای رومانتیک، یعنی سکس در ساحل دریا، در وقتی که غروب آفتابه، اینا معمولا چیزهایی هستش که خیلی رایجه و میشنویم. برای آقایون یه چیز دیگه که این تحقیق پیدا کرده بود رابطه سکسی با دو خانم بودش که یه چیز یه مقوله رایج دیگه هست. کمتر از 15% خانوم های این تحقیق این رفتارها رو که من در موردش میام الان صحبت میکنم گزارش داده بودن. یعنی فقط کمتر از 15% این گرایش ها، این فانتزی های جنسی رو داشتن. یکیش هستش که حالت ادرار کردن روی شریک جنسی یا ادرار شدن، یعنی کسی روشون ادرار بکنه در هنگام رابطه جنسی هستش. یکی دیگه پوشیدن لباس های جنس مخالف، مثلا یک خانوم یک لباس زیر مردونه، حالا شورت مردونه رو بپوشه. یکی دیگه هستش که مجبور کردن شخص به داشتن روابط جنسی وقتی که حالت مستی داره. پول دادن و خریدن سکس، یعنی با یک آقای یا خانوم روسپی بودن و رابطه جنسی داشتن با یک خانومی که سینه های کوچیکی داره. اینا رفتارهای غیر رایج در میان این خانومایی بودش که در این تحقیقات بودن. قسمت بعدی در مورد رفتارها و فانتزی های غیر رایج در میان آقایون در این تحقیقات بود. یکیش باز بودش در ادرار کردن به در روی پارتنر شریک جنسی روشون ادرار بشه، رابطه جنسی داشتن با دو آقای دیگه یا رابطه جنسی داشتن با بیشتر از 3 آقا. و خیلی از افرادم در این تحقیقات حالا هم جنسگران بودن، یعنی فکر نکنین که لزوماً این تحقیقات بر روی خانم‌ها و آقایانی بوده که گرایش به جنس مخالف داشتن. دو تا فانتزی که خیلی در موردش صحبت کردن که خیلی unusual هست و خیلی رایج اصلا نیستش. یکیش هستش که بر طبق اطلاعاتی که این دوستان پیدا کردن در این تحقیقات، که یکیش هستش که داشتن سکس با کودک زیر 12 سال و دیگری این بودش که داشتن رابطه جنسی با حیوانات. حالا شاید پیش خودتون فکر کنین وای چه آدم های کثیفی، این کی هستن که شما تحقیق میکنین، ولی من میتونم به شما تقریبا تضمین کنم که اگه این تحقیقات رو در جامعه اطراف شما بکنم چیزی مشابه با اینها رو میشتبیم. ولی چیزی که مهم هستش اینه که بدونین که معمولا خیلی از افراد این رفتارهای جنسی، این خیال پردازی جنسی لزوما به رفتار جنسیشون ترجمه نمیشه. یعنی مثلا اگر یک شخصی خیال پردازی برای کودکان زیر 12 سال داره، این شخص لزوماً نمیره تجاوز جنسی کنه به کودکان. این فانتزی که داره مدور محور این رابطه شکل گرفته و به خاطر هدف خاصی. همونطور که اشاره کردم خیلی هدف، مهمترین هدف سکشوال فانتزی یا خیال پردازی جنسی این هستش که به دوستان احساس آرامش خاطر میده. یعنی کمک میکنه این احساس نگرانی، احساس بدبختی، احساس شرم برای حتی چند لحظه هم شده کم رنگ بشه. برای مثال حالا من با یک آقای کار میکردم، یه آقای 30 خورده‌ای بودن که یه احساس ناتوانی جنسی بهشون دست داده و خانومشون یک رابطه‌ای که داشتن حتی با خانومای دیگه، حالا در این چارچوب رابطه زناشوییشون با من صحبت میکردن، میگفتن که من احساس میکنم که خانومم به من میگه که تو در هنگام رابطه جنسی راضیش نمیکنم، من احساس بی‌عرضگی و بدبختی و همچین چیزهایی بهش ایجاد میشه و که براش سخت‌تر شده بود که هر اصلا دیگه رابطه ادامه بده با خانومش. وقتی که در مورد فانتزی‌های جنسی این آدم در زمینه وقتی که خودارضایی میکرد صحبت میکردیم، این بودش که میگفت تجسم میکنم دخترهای خیلی سن کمو. دلیلی که اون باعث میشه که هیجان بهش دست میداد این بودش که اون احساس منفی رو دیگه نمیکرد. میگفتش که این خانوما چون تجربه جنسی قبلی ندارن، تو ذهنش تو فانتزی جنسیش هر کاری که میکردن ایشون در زمینش هیجان بهشون دست میداد اون خانم. یعنی براشون واقعا میگفتن من انف بودن، یعنی یک مرد واقعی رو میتونستن نشون میدادن. هرچند که میگفتن که ولی اگه با یک خانم همسن خودم تجسم کنم تمام اون احساسات شرم و بدبختی از اینکه من نمیتونم زن خودم و همسر خودم رو راضی کنم بالا میاد. یه مثال دیگه ها برای یک مثال دیگه این هنده که با یک خانومی کار میکردم من که 30 خورده‌ای بودن، خیلی خانوم موفقی بودن، ولی یک چیزی که خیلی نگرانشون میکرد این بودش که این فانتزی جنسی که داشتن و خیلیشون خانوم اخلاق براشون خیلی مهم بود، میگفتن که من تنها حالتی که باعث میشه که من بتونم فانتزی جنسی که بتونم رابطه جنسی داشته باشم اینه که تو ذهنم تجسم میکنم که من با یک آقا رابطه جنسی دارم و بقیه آقایونم اطراف وایستادن و دارن تشویق میکنن و برانگیخته میشن از این صحنه‌ای که دارن نگاه میکنن و ایشون خیلی هم نگران بودن، میگفتن که اصلا خب چرا من همچین فانتزی جنسی رو دارم، چرا من که هیچ وقت فکر نمیکنم که حتی میخوام با کسی غیر از شوهرم باشم. وقتی صحبت کردیم ایشون به من گفتن که این فانتزی جنسی رو از سن خیلی کم داشتن، یعنی وقتی که حدود 10 سالشون بود شروع شده بود. این وقتی براشون ایجاد شد، وقتی این فانتزی براشون ایجاد شده بود به خاطر این که وقتی که اولین مرحله دفعه‌ای که با یک پسری داشتن همونطور که خدا میگیم دکتر بازی میکردن، وقتی سنشون کم بوده پسره وقتی که دیده بوده آلت تناسلی ایشون رو مسخره کرده بوده و خیلی حالت احساس خفت و تحقیر در اون خانم ایجاد شده بوده در سن کم. واسه همین بوده که الان هر وقت که میخواسته خودش اون هیجان جنسی رو در خودش ایجاد کنه اون فانتزی درش ایجاد میکرده که بقیه هم هستن، چند نفر دیگه هم دارن تشویق میکنن و تحسین میکنن آلت جنسی این خانم رو. به خاطر این فانتزی جنسی از این لحاظ بهشون کمک میکرده که اون احساس خفت، احساس کوچیکی و احساس گناه از این که آلت جنسی چون اون شکلی که حالا آیدیال بوده نداشته و این بهشون از این زمینه کمک میکرده، یعنی براشون واقعا یک گریزی بوده از اون احساس شرم. واسه همین خیلی مهمه که در این زمینه دوستان اطلاع داشته باشن و اینکه شما رو دعوت میکنم که بشین بنویسین برای خودتون، حتی اگه شما فکر کنین اصلا سکشوال فانتزی جنسی ندارین. به خاطر این وقتی که اتفاقی که میفته وقتی من با زوجها کار میکنم، خیلی از دوستان که میان مراجعه میکنن میگن که اصلا هیچ اطلاعاتی در مورد خودشون ندارن، یعنی که واقعا تو زندگی انگار به صورت اتوماتیک، حالا حتی رابطه جنسی هم به صورت اتوماتیک شده، یعنی که هیچ وقتی اطلاعاتی ما نداشته باشیم در مورد ساختار جنسی خودمون نمیتونیم که مسائل رو برای خودمون حل کنیم و حتی بهتر بکنیم. مسئله دیگه هم این هستش که اگر که شما فانتزی که دارین از اون فانتزی هایی هستش که خیلی رایج نیستش، پس خودتون میتونین بررسی کنین ببینین، یا با یک روانشناس، با یک کسی که تو این کار تخصص داره بررسی کنین ببینین که واقعا هدف از این فانتزی جنسی براتون چی هستش. آیا میخواد شما این احساس گناهتون و اضطرابتون رو داره کم میکنه و اینها مسائلی هست که دوستان درش میتونن فکر کنن و میتونه کمکتون کنه. جلسه آتی من با شما در زمینه مریض هایی که باشون کار کردم و چه نتایجی گرفتیم در زمینه این که این فانتزی جنسیشون چه نیازی رو برطرف میکرده بیشتر صحبت میکنم. خیلی از شما تشکر میکنم که به این برنامه گوش کردید و خوشحال میشم اگر برای من صادقانه ریویوتون رو بنویسین در آیتون که من بفهمم که چه چیزهایی رو بیشتر میخواین در موردش بشنوین، چه چیزی کمکتون کرده و چه چیزهایی لزوماً کمکتون نمیکنه. تا جلسه بعد شما رو به خدا میسپارم. برای دستیابی به اطلاعات بیشتر در باب مسائل مطرح شده لطفاً به وبسایت ما oasis2care.com مراجعه فرمایید.